الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وبلغه منا تحية وسلاما بمحضر نوراني وملكوتي ولي الله العظم ربيع الأنام نظرة الأيام صاحب عزای اصلی این ایام امام زمانمون صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل على محمد. خدا رو شاکریم که تا به این شب توفیق شرکت در محافل فاطمی و تعظیم شعائر فاطمی رو به هممون عنایت فرمود. انشاءالله آنی و لحظه ای از سر سفره نورانی قرآن و اهل بیت پیامبر جدا نشویم، به محضر ملکوتی ام الائمه النجبا حضرت زهرا صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ایام الله دهه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قرار داریم. یاد کنیم از همه شهداء این ایام، شهداء انقلاب اسلامی، شهداء 15 خرداد، شهداء ترور، شهداء 8 سال دفاع مقدس، شهداء انرژی هسته‌ای و مدافعین مظلوم حرم زینبی، و در رأس همه اونها امام راحل و عزیزمون رو یاد کنیم با ذکر یک صلوات. اللهم صل علی بر اساس بیانات نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها، در طول مدت حماسه ماندگارشون از شهادت پیغمبر اکرم تا شهادت خودشون، دغدغه هایی که صدیقه طاهره نسبت به اونها بسیار نگران بودن و به خاطر اون حساسیت ها فریاد زدن، خطبه خوندن و در مقام دفاع و حمایت از این آرمان ها جان مقدسشون رو تقدیم کردن. 3 موضوع در رأس همه امور قرار دارد که صدیقه طاهره این 3 موضوع رو بیش از بقیه موضوعات در خطبه نورانیشون تبیین کردن و این میراث ماندگار رو برای نسل‌های آینده که ما باشیم به یادگار گذاشتن. موضوع اول تبیین جایگاه پیغمبر اکرم و رسالت نورانی ایشون. موضوع دوم تبیین جایگاه امیرالمؤمنین و امامت ایشون. و موضوع سوم دشمن شناسی بود که در خصوص این دشمن شناسی صدیقه طاهره هیچ گونه تسامح و تساهل نسبت به عمل کرده دشمن و معرفی دشمن از خودشون نشون ندادن. به تعبیر ادبیات امروز مثل یک انقلابی محض و تمام عیار تا آخرین منزل که شهادت فی سبیل الله باشد صدیقه طاهره فریاد زدن. در موضوع نبوت و رسالت، خب بر اساس آیات نورانی قرآن و سخنان گوهربار خود پیغمبر اکرم، همه می دانستن که جایگاهی که پیغمبر اکرم دارد هیچ کدام از انبیا ندارن و اصلا نبوت و رسالت اونها مقدمه ای بود برای ظهور پیامبر موعود آخرالزمان. لذا هم در کتب اونها و لسان مبارک انبیا بشارت به آمدن این پیامبر بارها و بارها داده شده بود و هم آرزوی زیارت و درک دوران رسالت این پیامبر برای همه امتها یک موضوعی بود که مورد قبطه بود. رضا پیغمبر اکرم هم در طول این 23 سال رسالتشون با استفاده از آنچه که پروردگار عالم اراده فرموده بود و با نزول آیات قرآن این جایگاه رو به روشنی تبیین کردن و همه امت نسبت به تعظیم و ترفیع مقام رسالت یک وظیفه خطیری داشتن که تا آخرین روز عمر پیامبر هم این گریبان همه امت رو فرا می گرفت. با توجه به این که این پیامبر پیامبر موعود سال 11 هجری فقط نبود که بعد از او امت نسبت به تعظیم و ترفیع او وظیفه ای نداشته باشند، نه، چون پیامبر بشریت بود، رسالت او هم جهان شمول بود، لذا تا قیامت تعظیم و ترفیع این پیامبر هم اراده الهی براش تعلق گرفته بود و هم وظیفه همه امت اسلامی بود که نسبت به این پیامبر بی تفاوت نباشن، جلوی هر گونه هتک حرمت نسبت به این پیامبر رو بگیرن و به عنوان کسانی که سر سفره مکتب این پیامبر لباس انسانیت و مسلمانی بتن کردن در مقام تعظیم و تجلیل پیامبر کوشا باشند. اراده الهی بر این تعلق گرفته بود که و رفعنا لک ذکرک، که خود پیامبر وقتی ازش سوال شد که رفعنا لک ذکرک یعنی چه، فرمود که من همین سوال رو از جبرئیل پرسیدم و جبرئیل هم برای من از طرف خدا جواب آورد که رفعنا لک ذکرک، که در سوره انشراح آمد، یعنی ازا ذکرتو ذکرت، یعنی من خدا هر جا که یاد بشم تو پیامبر هم یاد میشوی، در اذان، اقامه، نماز. این جایگاه عظیم پیامبر اکرم بعد از شهادتشون توسط جریان شوم سقیفه از اون عظمت و رفعت تنزل پیدا کرد. لذا برای پیامبر یک تاریخ حیاتی رو تصور کردن و بعد هم در صحبتهاشون علنی اعلان کردن که پیغمبر اکرم تاریخ رسالت و حیات ابدیشون منقضی شده. صحبتی که از اولی نقل می شود قبل از ورود به سقیفه و طفتازانی در کتابش این رو نقل می کنه و روش خیلی مانور می ده که او در سخنرانیش گفت که پیغمبر مرد و هر که دنبال حی لایموت است دنبال من ابوبکر را بیفته. خب این توطئه ای بود که امت اسلامی در اون درگیری فتنه و شهادت پیامبر و اون تهدید و تطمیع و سیاست هایی که توسط این جریان نفاق در مدینه حاکم بود متوجه نشد که سقیفه کجا را میخواد بزنه. اما صدیقه طاهره این توطئه رو به احسن وجه تشخیص دادن و سر بزنگا به عامل این توطئه حمله کردن که در عبارات خطبه ما این فریاد صدیقه طاهره رو میبینیم که حضرت مقول قول ابوبکر رو نقل کرد که اتقولون مات محمد صلی الله علیه و آله و سلم هذا والله خطب جلیل استوسع وهنه و انفتق رهنه. حضرت مقول قول رو بیان کردن، چون دارن مقول قول او رو نقل میکنن لذا عبارت خود او رو نقل کردن و الا صدیقه طاهره این گونه سخن نمیگن. این چون از زبان اولی به همین کیف نازل شده بود، صادر شده بود، حضرت همین رو به عنوان مقول قول بیان کردن و جواب دادن. این دغدغه اول که ما امروز هم در دنیا میبینیم، حد که حرمت به پیغمبر اکرم، توهین به سیره عملی پیامبر، توهین به بعضن جنگ ها و رفتارهای پیامبر با یهود و منافقین و تنقیص مقام رسول الله و نقطه مقابل ترفیع مقام معاویه و اونهایی که جای پیغمبر اکرم نشستن. امروز ما این رو داریم میبینیم حتی در کشورهای غیر مسلمان و غیر سقیفه‌ای، کشورهای اروپایی، که اونها قائلن ما این مدل سلطنت و پادشاهی رو مدیون معاویه هستیم، لذا ارادت عجیبی به او دارن و پیامبر اکرم هم خبر داده بودن که بعد از من امامت تبدیل به خلافت و خلافت تبدیل به سلطنت و پادشاهی می شود. این رو صدیقه طاهره در ناله هاشون و در خطبه ها و فریاد هاشون و احتجاج هاشون، یعنی در هر سه محور، محور اول که ناله های صدیقه طاهره است و خود سلاح مبارزه است، ما کاملا این رو میبینیم. بزرگی داغ پیامبر اکرم رو اولین بار صدیقه طاهره دارن نشون میدن. و بعد زیارت قبر پیامبر و عبارت عجل وفاتی سریعا و سخنرانی ایشون در مسجد در جمع مهاجرین و انصار و بعد هم صحبتی که ایشون با ام سلمه کردن که نشان دهنده جایگاه پیغمبر اکرم و بزرگی فتنه ای که بناس پیغمبر اکرم رو کوچک بشمارد. که وقتی ام سلمه از ایشون سوال کردن، ام سلمه بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها افضل زنهای پیامبره که 50 سال امام حسن و ابی عبدالله به ایشون مادر می گفتن. و در واقعه کربلا هم ایشون وصی امام حسینند و مدینه، قسمتی از وصیت‌نامه امام حسین نزد جناب ام سلمه باقی ماند و اولین بانویی است که خبر شهادت ابی عبدالله رو از طریق پیغمبر اکرم دریافت کرد و اولین بانویی که در مدینه اقامه عزا کرد. هم لباس عزا پوشید و هم پرچم مشکی همراه کرد کنار قبر پیامبر اکرم قبل از اینکه قافله برسه مدینه. این بانو این روزها ملازم حضرت زهراست. وقتی از صدیقه طاهره پرسید که کیف اصبحت یا بنت رسول الله، حضرت به ایشون که حق مادری داشت جواب دادن، حقیقت مطلب رو بیان کردن که شبهای فاطمه تا صبح با این دو غم و قصه سپری می شود. اصبحت و بین کمدن و کربن، فاطمه شبهاشو با این دو غم و قصه سپری می کنه. غم و قصه اول فقد نبی، ماجرای شهادت پیامبر، فقدان پیامبر که ناله ها و گریه های حضرت زهرا به حدی بود که جناب فزه خادمه در اون روایت که بعدها از فزه پرسیدن وقتی شناختن ایشون خدمتگزار صدیقه طاهر است، گفتن راجبه بانوی خودت حضرت زهرا قدری برا ما صحبت کن قبل از اینکه حرف بزنه. فبکت بکاءً شدیدا، تا اسم حضرت زهرا آمد یه دل سیر گریه کرد و بعدش اشاره کرد که فاطمه در فقدان پدر به قدری گریه و ناله کرد که تو روایت امام صادقم تعبیر به باکیت العین اسم فاعل ناظر بر همینه، ما زالت بعد ابیها باکیت العین. و تو اون اعتراضی که به گریه فاطمه کردن که یا شب گریه کنه یا روز، معلوم میشه که صدیقه طاهره صباحن و مساء، شبان روز گریه میکردن، نه یک ساعت خاص گریه کنن که اونها به سطوح آمده بودن. اینجا به ام سلمه جواب دادن که من شبها رو تا صبح چنین سپری میکنم. فقد النبی در خبر فزه خادمه هم آمد که فزه اشاره کرد که به قدری گریه کرد برا پدر که حتی قوه بینایی فاطمه به خطر افتاد. این تعبیر فزه است که ما زیر بغلاشو گرفتیم ببریمش سر قبر پیامبر، قبل از اینکه به قبر برسه اونقدر گریه کرد فاطمه که اشکها جلوی بینایی حضرت رو گرفت و با صورت خورد زمین و از حال رفت، به طوری که ما مجبور شدیم آب رو صورت فاطمه بریزیم و به هوش بیاریمش. این محور اول که تقریبا یک سوم خطبه ناظر بر پیغمبر اکرمه، که چقدر حضرت زهرا این رو براش اهمیت قائلن که اگر امت و این جریان حاکم بناس این نعمت عظما رو کوچک بشمره، حضرت اجازه ندادن. محور دوم محور امامت بود که در واقع محل نزاع بود و در این روزها امیرالمؤمنین خانه نشین شدن، اون هم به گونه ای که حتی امیرالمؤمنین این سخنان رو نمیتونن بر زبان جاری بکنن، چون جان مقدسشون به خطر افتاده و بر صدیقه طاهره فرض و واجب است که از جان امام زمانشون دفاع بکنن و دفاع هم کردن. امیرالمؤمنینی که نقل همه محافل بود و از روز اول بعثت با وجودی که یک کودک 10 ساله بود، جایی نبود که در بین مشرکین سخن از علی ابن ابی طالب نباشد. قبلا همین رو اشاره کردیم، مشرکین به امیرالمؤمنین میگفتن قزم، کنار پیغمبر اکرم حرکت میکرد و هر بچه‌ای یا بزرگی که پیغمبر رو سنگ باران میکرد امیرالمؤمنین او رو دنبال میکرد و بعد هم گوش او رو گاز میگرفت و به قدری این قضیه در بین مشرکین علم شده بود، میگفتن تا علی کنار پیامبره کسی نمیتونه پیامبر رو سنگ بزنه، چون آسیب میدید از طرف امیرالمؤمنین. این آقایی که از 10 سالگی پیش مرگ پیامبره، در 17 سالگی ماجرای شعب ابی طالبه که 3 سال تمام طول کشید و در تمام این 3 سال هر شب، این تعبیر خود امیرالمؤمنین است، هر شب پیغمبر در یک مکان مشخصی در شعب میخوابید، همه که میخوابیدن ابو طالب میآمد پیغمبر رو جاشو با امیرالمومنین عوض میکرد. لذا قصه خوابیدن امیرالمومنین جای پیامبر یک شب نبود، برای یک شبش آیه 207 بقره نازل شده، 1001 شب جای پیامبر خوابیده ایشون، 3 سال تمام در شعب ابی طالب برای حفظ جان پیامبر، هر شب ابو طالب جای پیامبر رو عوض می کرد، علی جای پیامبر می خوابید. یه جوان 17 ساله. تا برسه به جنگ های پیغمبر اکرم، هجرت پیامبر، ماجرای لیلت المبیت که 40 نفری ریختن سر امیرالمؤمنین تو بستر پیامبر، که خود حضرت گزارش دادن ماجرای لیلت المبیت رو که فرمودن چجوری منو زدن و با چه حربه هایی منو زدن، که بعضی از اون زخمها تا سال 40 هجری که شهادت امیرالمؤمنین بود 40 سال تو بدن علی جاش مونده بود، که بعدم قل و زنجیر کردن حضرت رو و بعد در یک اتاق دربسته زندانی کردن. یعنی اولین کسی که قل و زنجیر شده تو اهل بیت امیرالمومنینه، نه علی ابن الحسین سلام الله علیه. و بعد جنگ های صدر اسلام، از جنگ بدر، احد، خندق، خیبر، ذات الثلاثه، حنین و وقایع دیگر تا آخرین روز شهادت پیامبر. امیر المؤمنین نقل همه محافل بود، دوست و دشمن. دشمن از او نقل می کرد که اظهار حسادت و کینه توزی کنه، دوستان هم فضائل و مناقب او رو نقل می کردن و قبطه و حسرت می خوردن که چرا ما نداریم این فضیلت رو. حتی بعضی ها تو مسجد می نشستن به همدیگه مفاخره می کردن، اجعلتم سقایت الحاج، کسایی که سمت آب دادن به حاجی ها داشتن، امیر الحاج بودن، کلیددار بودن، عباس عموی پیامبر و دیگران نشسته بودن به هم مفاخره می کردن. امیر المومنین وارد شدن، فرمودن چی میگید شما؟ بعد مقایسه میکردن خودشونو با علی. این آیه نازل شد، کسایی که به حاجی ها آب میدادن، کسایی که امیر الحاج بودن، خودشونو دارن با علی مقایسه میکنن، که بعد پیغمبر اکرم این آیه رو خوندن. علی که نقل همه محافل و مجالس بود، در این دوران کارش به جایی رسید که تاریخ می نویسد امیر المؤمنین شد نسیان منسی، یا اصلا از خاطره ها فراموش شد. این که تو روزه ها بعضا می شنویم و می خوانیم و می گریم سلام آقا رو جواب نمی دادن، یا حضرت در بین مردم و اجتماع بشری زیاد ورود نمی کردن. از طرفی تو منزلم که حال صدیقه طاهره رو اینجوری می دیدن، اینو فقط فاطمه درک می کرد، اونم فاطمه این که کاشف الکرب عن وجه علیه. صدیقه طاهره می دانن جایگاه این نعمت کجاست و امیر المؤمنین در این روزگار چقدر مورد توهین و تحقیر قرار گرفته، که خود بی بی فرمود استحقروا ابا الحسن بعد رسول الله. دومین محوری که صدیقه طاهره خیلی روش مانور دادن و حساسیت به خرج دادن و فریاد زدن در حمایتش، ماجرای امیر المؤمنین و امامت امیر المؤمنین، به طوری که در استنصارهای شبانه، در ناله های شبانه، در احتجاجهاشون تماماً بر محور فراموشی قدیر و بیعت با امامت دارن حضرت اشاره میکنن. 40 شب به نقل مرحوم مفید آمدن در خانه بدریون و انصار، که حتی اینو معاویه به عنوان تنقیص به امیر المؤمنین ذکر کرد، گفت یادت که نرفته خانم تو تحمل علی الحمار، با بچهات می آمدی در خانه بدریون برای اینکه یار جمع کنی، اما آخر الامر چند نفر انگشت شمار تو رو یاری کرده. خب در این استنصار ها میبینیم سخنران صدیقه طاهره است، محور سخن انسیتم یوم القدیر، فراموشی قدیر، محور سخن دم زدن از امامت. یک خبر نداریم صدیقه طاهره اینجا راجع به خودشون حرف بزنن، بفرماین اما سمعتم من رسول الله قال فاطمه تو بزعتون منی، نداریم. تماماً بر محور قدیر و فراموشی امیر المؤمنین. حتی در ناله هاشون جوابی که به ام سلمه دادن، اصبحت بین کمدن و کربن، دومیش اینه فقد النبی و ظلم الوصی، این که امیر المؤمنین خانه نشین بشن، از حق مسلمشون محروم بشن، کار رو به جای میرسانه که صدیقه طاهره تقاضای مرگ میکنن. یا لیتنی مت قبل هنیعتی یا هینتی، چقدر این جایگاه مورد تعظیم و ترفیع باید باشه و چقدر تنزل داده شده که شخصیتی به عظمت صدیقه طاهره وقتی میبینن خانه نشینی امیرالمؤمنین رو تقاضای مرگ میکنن. اینا برای ما درسه. امروز ما به عنوان یک طلبه، سخنگو، بلندگو، مبلغ دین، موضوع سخنی که باید در مسیر تربیت جامعه اسلامی خیلی روش مانور بدیم، همین موضوعاتی است که صدیقه طاهره روش حساسیت به خرج دادن. امروز امام زمان تعارف نداریم، در جامعه بشری نسیان منسیا شده. حالا میخوایم قبول بکنیم، میخوایم قبول نکنیم. امام زمان فقط مال زمانهای خاص و مکانهای خاص و شهرهای خاصه. مثلا در قم حرمی باشد، مسجد جمکرانی، شب چهارشنبه‌ای، در عراق سهله‌ای، چله شبهای چهارشنبه‌ای، و الا در سفره زندگانی بشر امروز امام نسیان منسیاست. تعارف نداریم. در خود ما طلبه ها هم همینه. چقدر ما با حضرت ارتباط داریم، چقدر ارتباط برقرار میکنیم. مردم دیگه نشانی خیمه امام زمان رو از ما نمیپرسن، در حالی که نسل قبل از ما این گونه بودن. مردم از اونها این کوده ها رو میپرسیدن. خب این امام الان در جامعه اسلامی تازه، نه جامعه بشری، اگر شد نسیان منسی، یا دشمن بلده چه کار بکنه، چون علم جامعه و رکن جامعه و به تعبیر دقیق رکن دین امامه. امام وقتی شد نسیان منسی، یا دیگه مناسک عبادی زدنش کاری نداره، دیگه مرجعیت و ولایت فقیه، آرمانهای مقدس و ارزشهای دینی زدنش کاری نداره. وقتی این اس الاسلام نامی به تعبیر امام رضا، این نظام و دین، این زمام المسلمین زمین بخوره، هر بلایی میشه سر تدین و اعتقاد اون جامعه آورد، همینطور که در مدینه دیدیم چیکار کرد. این دومین محوریست که صدیقه طاهره براش خون دل خوردن و تقاضای مرگ کردن. یعنی ما خیلی هنر کنیم، اهلش باشیم، هفته یک بار به بهانه ای تو جلسات مثلا یاد کنیم، اما اینکه برای امام زمان خون گریه کنیم و جان بدیم، این در محک امتحان و فتنه نشون میده. چون در این مدینه اونایی که بنا شد برای امام زمانشون جان بدن 4 نفر بودن از این همه جمعیت مدینه. و سومین محوری که تقریبا میشه گفت 1/3 خطبه ناظر بر همینه، موضوع دشمن شناسی فاطمه است. دشمنی که سالها در کنار پیامبر بوده، دشمنی که از ابتدا به تعبیر روایات ما اسلما طمعا، به طمع رسیدن به این جایگاه ایمان آورده و حالا آمده بزرگترین منصب رو تصاحب کرده با اکثریت و صراط مستقیم هدایت رو داره تبدیل به ضلالت و گمراهی میکنه. دشمنی که خود رو خیرخواه مردم میدانه، فدک رو غصب میکنه و میگه از آن مسلمینه، چرا مصادره بشود به یک فرد؟ و با این کلک و این تومتعه کاری میکنه. که صدیقه طاهره و امیر المؤمنین در این جامعه‌ای که شرافتشون رو مدیون این دو بزرگوار بودن، در ملأ عام بزرگترین جنایت عالم رو انجام میده بدون اینکه توده مردم اعتراضی بکنن. و ناس ینظرون الی علی فالقت فی عنق علی حبل. بعدم این مهاجمین تو روز روشن صدیقه طاهره رو مورد ضرب و شتم قرار بدن و همه نگاه کنن. سابقه نداشته، حتی در بین جنگ با مشرکین سابقه نداشته. پیغمبر اکرم در یکی از جنگ‌ها اسرایی رو که آوردن خبردار شدن دختر حاتم طائی تو اسراست. حاتم کافر بود، خبردار شدن این خانم دختر حاتمه، اصلا اجازه ندادن کسی سمتش بره. فرمودن علی جان این دختر رو با عزت راهی میکنی خودت به قبیلشون، به سلامت و عافیت او رو تحویل قبیله میدی. پدر کافره ولی حاتم طاییه، چون پدر انسان با سخاوت و با کرامتی بود و جایگاهی داشت در بین عرب. پیغمبر فرمودن حرمت اهل و عیالش واجب. اینجا هم صدیقه طاهره فرمودن مگه از بابام پیامبر نشنیدین المرء یحفظ علی ولده؟ خب من تنها یادگار پیامبرم، اینجوری حرمت نگر می‌دارم. این سیره عملی پیامبره. حتی باز در جنگ های پیامبر دارد، پیامبر اسیر که می گرفتن کافرم بودن، ولی جبرئیل کدهایی به پیامبر می داد که فلان کافر با سخاوته، فلان کافر غیوره. حضرت فرمودن به خاطر این صفتش خدا فرموده آزادش کنم. خب حالا همین پیامبر تنها یادگارش در بین دشمن تو ملأ عام، اونم تو روز روشن، اونم نه تو کوچه پس کوچه های مدینه، تو خانه ای که درش به مسجد باز می شد، مورد ضرب و شتم قرار می گیره و مردم نگاه می کنن. خب این دشمن رو اگر معرفی نکنی، نسل های بعدی رو هم این دشمن مدیریت می کنه و اصلا اون ریشه و اساس دین رو دشمن از بین میبره. لذا صدیقه طاهره یکی از فریادهاشون ناظر بر همین دشمن شناسیه، که در معرفی دشمن هم افراد رو معرفی کردن و هم جریان رو. شناسنامه افراد رو صدیقه طاهره به محمود ابن لبید گفتن تو قبرستان احد، جریان رو و خلق و خوی دشمن رو تو خطبه فریاد زدن که اینایی که الان روی کار آمدن، اینا جایگاهشون در بین سالهای عمر پدرم پیامبر و همه بحرانهای دوران رسالت اینجوری بود. اولاً فی رفاهیت العیش، وادعون، فاکهون، آمنون. اینا اصلا قصه نخوردن تا حالا، اینا اصلا فقر نچشیدن، اینا اصلا دلهورهی تو وجودشون نبوده، اینا اصلا تا حالا تو بحثای اقتصادی با شکم گرسنه نخوابیدن، اینا عافیت طلبان بیدردن. امروزی بخوایم معنا کنیم، در بحران ها و فتنه ها هم اینا علم بودن بر جا زدن، تنکسون عند النزال و تفرون من القتال. تو جنگ ها که مهمترین صفتشون فراری بودن بود، اینا فراری بودن نه بیستن تماشا کنن، تعبیر حضرت دقیقه، فرار میکردن. که تو تاریخ اهل سنت هم هست، در خیبر ببینید، در احد ببینید، در خود جنگ احزاب و خندق ببینید که عمرو بن عبدود وقتی عربده کشید و عبور کرد از خندق، اینا تو خندق خیس کردن از ترس. و امیرالمؤمنین بود که شد ضربت علی افضل من عبادت الثقلین. ازا وقتی فرمود تفرون من القتال، حتی ابوبکر نتونست بگه دختر پیامبر این صفاتی که به ما نسبت دادی بعضیاش دقیق نبود، تهمت بود یا اغراق‌گویی بود. نه، گفت صدق الله و صدق رسوله و صدقت، راست گفتی. انت معدن الحکمه و عین الحجه و موطن الرحمه. این سخنان اولی راجع به صدیقه دار است. خب حضرت این دشمن رو دارن معرفی میکنن و به جامعه بشری دارن میگن کسانی که درد دین دارن، کسانی که نسبت به گرفتاری مردم بی تفاوت نیستن و خودشون تو این قصه سیلی خوردن، یعنی کوخنشین بودن، اینا درد مردم رو میفهمن، نه کسانی که کاخنشین بودن به تعبیر امام راحل و مرفهین بی درد بودن. اینا اگه روی کار بیان تبعیض نژادی و طبقاتی درست میکنن. یعنی اول آقازاده هاشون، اول خانواده خودشون، اول سفره رو با تیم خودشون میچینن، بعد اگر فرصتی شد، اونم نه برای رضای خدا، نه برای خدمت به خلق که رسالت هر مسئولی اینه، برای این که جلوی دوربین و گزارش دهه فجر رسانه‌ای شدن این خدمات، لازمه که گوشه کنار یه چهار تا کارم گزارش داده شود. اینو صدیقه طاهره دارن فریاد میزنن اینجا. تنکسون عند النزال و تفرون من القتال. این شریعتی که بابام اوورده که بی خطر نیست، کاملترین شریعته، آخرین شریعته، پس همه شیاطین جنی و انسی تا قیامت با این شریعت مبارزه خواهند کرد. این برای ما هم درسه. یعنی ما طلبه ها خسته نباید بشیم از مناظره، از مبارزه، از حمایت، از ثبات قدم. فکر نکنیم که بله حالا انقلاب اسلامی شد، چلش هم داره میگذره، پس دوران عافیت. نه خیر، عافیت مال زمان دولت مهدوی سلام الله علیه، تا قیام حضرت باب فتنه ها باز، تا قیام حضرت باب مجاهده فی سبیل الله باز، و تا قیام حضرت خیالمون راحت، باب شهادت هم باز. بعضی حسرت نخورن سوریه قصهش تمام شد، داعش تمام شد. نه خیر، تا ظهور آقامون باب شهادت بازه، باب جهاد فی سبیل الله هم بازه، منتها مرد میدان میخواد. اینجا دیگه شعار دادنی نیست، عمل لازمه. این بستر هم توسط شیطان جنی که قسم خورد فبعزتک لأغوینهم اجمعین ولأقعدن لهم صراطک المستقیم بی خطر نیست، بی مانع نیست، مسیر عافیت طلبی نیست که این مسیر. حالا مردم پشت سر ما دارن حرکت میکنن، یعنی عافیت ها رو هم ما باید برا مردم به ارث بذاریم. مثل میدان مینه، همه رو که وارد میدان مین نمی کنن که، اول دوتا تخریبچی میان میدان رو خونسا می کنن، بعد اشاره می کنن گردان از میدان رد شه. ما تخریبچی این میدان بلا هستیم اگر باورمون بشه. اگر باورمون نشه طلبه‌ای که دنبال عافیت طلبی باشه خیانت به رسالتش کرده، هیچ جام نمیرسه. 100 سال درس بخونه، هر چی میدن تو این بحران‌ها دادن، هر چی دادن تو این ابتلاعات دادن. لیبلی المؤمنین من هو بلاءن. اصلا ما مؤمن رو تو ابتلا تربیت میکنیم، نه تو عافیت. عافیت طلبی که روش نمیاره، ابتلاعاته که من رو بیدار میکنه. به تعبیر امیرالمومنین زنگ هشدار باشه، هم کفاره ذنوبه، هم زنگ هشدار باشه، هم به تعبیر علامه شهید مطهری نردبان ترقی و سلوکه. ما تو ابتلاعات میفهمیم نقطه ضعفمون چیه. تو شرایط عافیت که همه میخورن و میخوابن میگندن، تو شرایط تحریم که نشون میده مرد میدانی که از تحریم ها و تهدید ها فرصت بسازه کیه. تو شرایط تحریم که نشون میده ایرانی چه فرقی با دیگران داره. تو شرایط بحرانه که نشون میده شیعه با دیگر فرق چه فرقی داره. و الا تو عافیت کسی شعار بده که هنر نیست. امیرالمومنین عمرو بن عبدود رو به درک واصل کردن، 2 نفر دیگه با عمرو آمده بودن فریاد میکشیدن. حضرت عمرو که به درک واصل کردن، این 2 نفر فرار کردن. وقتی داشتن فرار میکردن، اولی و دومی شیر شدن، دنبال این 2 نفر دویدن. این 2 نفر فهمیدن علی داره نمیاد، اونی که داره میاد اولی و دومی، وایسادن برگشن. بطن شما حالا اینا دنبال کردن. تو شرایط عافیت که تو شیر بشی هنر نی که. بعد گفتن که ما از علی داریم فرار میکنیم، شما که تو شرایط بحران و تحریم اگه پای انقلاب ایستادی مردی. نه این که سفره بیت المال باز باشه، از در و دیوار پول بیاد، دلار گرون بشه، خزانه پر باشه، بعد شما بشینی بگی که علی برکت الله. این که هنر نیست، قربونت برم، اینو همه بلدن. تو شرایطی که خونه رو محاصره کردن اگه دم از علی زدی هنره، نه زمانی که عافیته. حمایت از انقلاب تو شرایط بحرانی نشون میده. وقتی عملیات لو میره، گردان تو محاصره است، اینجا نشون میده چند مرد حلاجی. و الا قبلش که همه آرزو دارن تو خط مقدم بیان، ولی وقتی آمدن دیدن نه، اینجا کار هرکسی نیست. به خدا پهلوانایی که تو حالا زمان ما برای خودشون بروبیایی داشتن، بعضی هاشون اینجا که میرسیدن خیس میکردن، گفتن این بچه بسیجی ها چه جربوزه ای دارن. بابا ما برای خودمون تو وطنمون کسی بودیم، تازه از بمباران ها با، یعنی خط رو که صدام بمباران میکرد اینا میترسیدن، وای به حال این که تو محاصره قرار بگیر. خب این شجاعت رو کی به ما داده؟ همون خانمی که بین در و دیوار ماند. این ثبات قدم در مسیر انقلاب و حمایت از ولایت رو کی به ما یاد داده؟ خانمی که میدانست 300 مهاجم آمدن برای تسلیت نیامدن که. اول آمدن عربده کشیدن، بعد توهین کردن، بعد هیزم آوردن که وارد خانه بشن. میدانه اینجا که محل عافیت نیست، اینجا ممکنه تازیانه باشد، شمشیر باشد، طعنه و ناسزا باشد، اما ذره ای ترس به دل راه نداد. بچه هاشم همین بودن دیگه. خب زینب کبرا میدانه کنار گودال چه خبره، که به خدا قسم ما بعضی روزه ها رو نگر می داریم تو دلمون، چون واقعا ظرفیتش نیست، هم برای خود ما گوینده ها، هم برای مستمع ما. چون بخوانی همه یا تکفیرت می کنن یا میگن اصل خبر انکاره، منکرش میشن. اینجوری نیست، والله غیر قابل باور. بعضی روزه ها وقتی آمد دید، ما همیشه روزه گودال رو تا همینجا خوندیم و سفارش هم میکنیم عزیزان بیشتر از این نخونن، تا همین و شمر و جالس اون علاسد. اما تو بعضی نقلها داره زینب کبرا هم آمد تو گودال. کجا؟ چه لحظه ای؟ و هو یجود و به نفسه، یجود و به نفسه. خود حضرت هم هست، جای دیگه هم نقل شده که دید ابی عبدالله داره جون میده. خب این دختر همین فاطمه است، مادرش 18 سالش بود، این خانم 56 سالشه. این شجاعتو کی به ما داده؟ اینا به ما دادن. این شجاعت ما از بیرون به پیکرمون تزریق نشده که، اونا که همش دارن ترس و رعب و وحشت به ما تزریق میکنن، حمله میکنیم، تحریم میکنیم، چنان میکنیم. این شجاعت و ذریه همین فاطمه به ما داد. مجتهد 80 ساله ای که وقتی آمد علم انقلاب رو بلند کرد، ذره ای ترس به دل راه نداشت. اتفاقا هر کی هم میترسید امام او رو همراهی نمی کرد، دلداری میداد. که نمونه عینیش دقیقا در همین روزهایی که امام آمد در مدرسه رفاهی که امام شرف حضور داشتن و بختیار اعلان کرده بود که ما هم تهران رو و هم خود مدرسه رو میزنیم، بعضیا خودشون گفتن، ما اومدیم به امام گفتیم که آقا اینجا که اصلا ساختمون امنی نیست، اصلا سنگری هم نداره، دو تا تیر به این مدرسه بزنن دیگه نمیشه کاری کرد. امام فرمودن آرام باشین، کسی نمیتونه آسیبی به این نهضت برسونه. این کجا تربیت شده؟ دوره نظامی دیده بود این ذریه پیامبر؟ این سر سفره همین فاطمه تربیت شده. خب این سفره برای ما هم امروز پهنه. آقا تحریم دارن میکنن، خب بکنن، چیز جدیدی نیست. این تعبیر دومیست به اولی، گفت فمنع ان علی الفای والخمس و فدکا. علی رو تحریم اقتصادی کن، دورش خلوت میشه. خب امروز داریم میبین این دشمن رو باید بشناسیم عزیزان، نه در فصل دهه فجر و پیروزی انقلاب، در همه آنات. این دشمنی که نقاب نفاق به چهره داره ساکت نمیشینه تا اون رکن رو نزنه، تا علم رو نخابونه، ریشه رو نخشکونه، دشمنی ادامه داره. و ما از روز اولی که این ذریه فاطمه علم رو بلند کرد، فرمود این علم دست ما امانته، ما باید به صاحب اصلیش برسانیم. پس تا قیام صاحب اصلی این علم انقلاب دشمن داره. انقلابیون خسته نشن، ملول نشن از این کینه توزی ها، از این دزدی ها، از این اختلاس ها، از این نفاق ها خسته نشن. یعنی حربه دشمنه که بعد بگن بله اکثریت این طرفن، شما با 4 نفر چی میگین؟ اولا که ما 4 نفر نیستیم، تازه باشیم هم مولای ما به ما خط نشون داده لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. اینا امیرالمومنین به ما یاد داد، اول صدیق طاهره به ما یاد داد، کسی نبود اینجا از علی حمایت کنه، یک تنه اونم خانم باردار وسط میدان. خانم ها هم اینجا سهم دارن، صدای من رو دارن میشنون، سهم زنهای جامعه انقلابی فقط گریه نیست، سهم زنهای انقلابی در جامعه انقلابی فقط شیر دادن به بچه ها نیست، فقط پخت و پز نیست، سهم زنهای انقلابی سهم فاطمه زهراست. به جاش باید فریاد بزنن و زدن، همونی که ذریه پیامبر دستور داد با بچه های شیرخواره آمدن میدان. امروز سهم زنهای انقلابی همینه، نبرن تو پستو سر تحقیر فرو بیاندازن، یه روز به خاطر حجابشون، یه روز به خاطر اینکه همسرشون طلبه است و هیئتیه و حزب اللهیه، یه روز به خاطر وضعیت اقتصادی و خالی بودن دستشون، یه روز به خاطر تنگی معیشتشون. نه، سهم ما تو دنیا همین ابتلاعاته. اگه بناس به فاطمه و امیرالمومنین برسیم، اگه بناس نه لقمه رو سر سفره معاویه بخوریم و نماز و پشت سر علی مثل ابو هریره، من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، لکم دین و کم ولیتی. سهم ما امروز ثبات قدم در این شجره طیبه و علم انقلابه و خواهیم ایستاد. امروز دشمن دل ما رو خالی نکنه، ما بچه های این نسل نیستیم که شما به راحتی با 4 بدلسازی از صلح حدیبیه و جاهای دیگه که تاریخ رو هم معکوس به شما دادن و شما دارید منکوس به خورد مردم میدید، ما گول بخوریم. نه، خط ما خط صدیقه طاهر است. این صدیقه طاهر دامنش حسین میپرورونه، این صدیقه طاهر مکتبش زینب میپروره، مکتب تو حسین میپرورد، آن که دل از خدای هم میبرد. دامن تو مدرسه زینب است، آن که از او روز ستمگر شب است. این سهم نوامیس ما، اینم سهم ما، سهم بچه هامونم سهم محسن ابن علی. آره، یعنی از قبل از ولادت ما سر سفره فاطمه ایم، تا زمانی که این محسن ابن علی بشود محسن حجاجی، به اونجا برسه، شهادت فی سبیل الله که آرزوی دیرینه همه ماست. طلبه ای که تو مسیر جهاد فی سبیل الله قدم بر می داره با شهادت باید تمام بشه عاقبتش، و انشالله به اینجا هم خواهیم رسید. خدایا به آبروی صدیقه طاهره عمر ما رو، خرج نوکری صدیقه طاهره و بچه های فاطمه قرار بده. خدایا عاقبت امر همه ما رو ختم به شهادت فی سبیل الله که پیامبر فرمود لیس فوقه برون قرار بده. خدایا اولاد ما رو از این فتن آخر الزمان در امان نگه دار. به آبروی ابی عبدالله ما رو پای علم انقلاب، آرمان‌های امام و شهدا ثابت قدم نگه.